آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولت‌ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. امکان نداره بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور رو سامان بده. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیت‌های گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یک جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت، حمایت دولت. این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دوندهی، دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خود شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کن، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
روزتون بخیر باشه، متشکرم از همراهیتون. لطفاً بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی بازپخش 8 صبح رو بشنوید.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا، صدا نشنیدم، فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
موسیقی
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اشت سرخ، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی اشت سرخ، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشند و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام. از شبکه رادیویی اقتصاد با افتخار در برنامه 8 صبح با شما همراه هستیم. عباداتتون قبول درگاه الهی و کسب و کارتون پر رونق و با برکت باشه. هشت صبح رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. ما شنبه تا چهارشنبه با این برنامه با شما همراه هستیم و ممنونیم از همراهی شما در مجله تحلیل خبری هشت صبح. اگر نظر یا خبری در حوزه اقتصاد، تجارت، کسب و کار، حوزه های مالی دارید و دوست دارید که در برنامه 8 صبح به اون پرداخته بشه، میتونید از طریق سامانه پنج کوتاه 30,036,37 با ما در ارتباط بشید. و اما موضوع امروز 8 صبح.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. امروز نگاهی به قوانین و معافیت‌های مالیاتی در سال 1405 به ویژه در حوزه کسب و کارها می‌کنیم. هدف از معافیت مالیاتی تشویق مردم به پرداخت به موقع مالیات یا انجام فعالیت‌های مفید اقتصادیه. معافیت مالیاتی در صورتی که درست انجام بشه میتونه جریان نقدینگی رو به سمت طرح‌های مهم و مفید اقتصادی سوق بده. همچنین با این کار میشه مردم رو تشویق به سرمایه‌گذاری کرد که باعث تقویت اقتصاد کشور، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال میشه. در همین راستا تمامی شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های کشاورزی، عشایری و روستایی از معافیت‌های مالیاتی برخوردارن. درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال معافیت مالیاتی دارند. این موضوع شامل درآمدهای خدماتی هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری هم میشه. بخش آموزشی و فرهنگی شامل مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، دانشگاه‌ها، مؤسسات ورزشی و مراکز نگهداری معلولان هم از معافیت مالیاتی برخوردارند. درآمدهای حاصل از صادرات خدمات، کالاهای غیر نفتی و محصولات کشاورزی هم معاف از مالیات هستند. همچنین 20% از درآمد صادرات مواد خام هم از پرداخت مالیات معافند. سرمایه‌گذاری‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها در قالب عقود مشارکتی هم تا یک دوره معین از معافیت مالیاتی برخوردارند. این سرمایه بعد از انقضای دوره مشخص شده باید توسط فرد از بنگاه تولیدی خارج نشه. جهت حمایت از بخش‌های سنتی و مرتبط با فرهنگ ایرانی هم تمامی درآمدهای کارگاه‌های تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه‌های مربوطه از پرداخت مالیات معافند. شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید مراجع ذی‌صلاح و همچنین مراکز گردشگری و هتل‌های دارای مجوز هم از معافیت‌های موقت برخوردارند. استفاده از این معافیت‌ها مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرره. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری صنعتی تا 15 سال معاف از مالیات. بعد از گذشت این دوره مشمول پرداخت مالیات میشن. بنابراین معافیت‌های مالیاتی به عنوان ابزاری مهم در حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و تشویق به فعالیت‌های اقتصادی متنوع در کشور در نظر گرفته شده. طبق قانون بودجه سال 1405، سقف مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی تا 60 میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی تا 600 میلیارد تومان تعیین شده. در خصوص مالیات، یکی از اهداف مهم اداره کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتیه که این امر مستلزم سازوکارهایی برای دریافت مالیات قانونی از کسب و کارها و فعالان اقتصادیه. از سوی دیگه، در شرایط نامطلوب اقتصادی این معافیت‌ها اگر درست و هدفمند باشند میتونه زمینه ادامه فعالیت کسب و کارها و اشتغال رو در کشور ایجاد کنه. البته گاهی این معافیت‌ها نصیب شرکت‌های بزرگ و شبه دولتی‌ها میشه. در نهایت عدالت مالیاتی یکی از اهداف مهمیه که باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور لحاظ بشه.
رادیو اقتصاد. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنید. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنونم که با ما همراه هستید. همونطور که در بخش قبلی شنیدید، ما امروز در برنامه 8 صبح راجع به تغییرات مالیاتی به نفع کسب و کارها بر اساس لایحه بودجه 1405 خواهیم پرداخت و شما هم با ما همراه باشید. اگر قرار باشه یک تغییر مالیاتی به نفع کسب و کارها انجام بشه، به نظر شما کدوم تغییری که میتونه کمک کنه به بهبود شرایط کسب و کارها؟ سامانه پیمکوتا 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما همراهان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه 8 صبح هست. همراه هستیم با جناب آقای عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران. آقای منصوری سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
سلام، خدمت شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
ممنون از همراهی شما. و همراه هستیم با جناب آقای فرشید رستگارپور، کارشناس حوزه مالیات. آقای رستگارپور سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
سلام عرض ادب، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. اگر موافق باشید در ابتدای نگاهی داشته باشیم به وضعیت مالیات یا تغییر شرایط مالیات در بودجه 1405 نسبت به 1404 و دوست دارم که هر دو بزرگوار هم حتما نظرشون رو در این رابطه به ما بگن. آقای منصوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که مهمترین نکته‌ای که در بودجه 405 میشه بهش توجه داد از منظر مالیاتی این است که همچنان به رغم کوشش دوستان برای افزایش شفافیت در حوزه مالیات، اما خیلی هم قابل توجه است این نکته، اما همچنان بار قابل توجهی از مالیات در عهده بخش خصوصی واقعی هست.
بله.
و به ویژه بخش مولد در مقابل واحدهای تحت پوشش نهادهای عمومی غیر دولتی بیشترین ماهیت رو همچنان از مالیات دارن.
و آقای رستگارپور نظر حضرت عالی، تفاوت مالیات در بودجه 1405 نسبت به 1404 سال گذشته، سالی که الان داریم روزهای پایانی اون رو سپری میکنیم؟
ببینید، به نظر من این افزایشی که قانون، یعنی در واقع لایحه بودجه 1405 برای مالیات ستانی توسط دولت داره، این سوال رو ایجاد میکنه که الان مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که بیش از 67% افزایش مالیات در لایحه بودجه پیش‌بینی شده. سوالی که هست اینه که این 67% افزایش رو بخش خصوصی همه رو قراره تقبل بکنه، آیا اوضاع کسب و کارها نسبت به سال 1404 خیلی بهتر شده؟ یعنی ما میتونیم بگیم 67% افزایش درآمد داشتن کسب و کارهای در واقع مشاغل و اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی؟ یکی از بزرگترین دغدغه‌ها همینه واقعا، اینکه برنامه سازمان مالیاتی برای گرفتن اخذ 67% بیشتر از مالیات بیشتر از اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟ خیلی
خب معمولا سالهای گذشته هم همین بوده، یعنی ما یه افزایش درآمدهای مالیاتی رو شاهد بودیم، همواره هم میومدن میگفتن که قراره که در واقع مالیات پرداخت کنندگان جدید به سیستم اضافه بشوند و آنهایی که دارن فرار مالیاتی انجام میدن اونها شناسایی بشن بیان. یه مالیات بر عایدی سرمایه هم همواره مطرح بوده این وسط، ولی در پایان آنچه که ما میدیدیم این بود که در این بخش ما خیلی تغییرات نمیدیدیم. یعنی همین امروز هم اگر حالا سازمان امور مالیاتی هم حتما با ما همراه خواهند شد بیان و بگیم آقا این 67% چگونه قراره به دست بیاد، قطعا همین موارد تکرار خواهد شد. آقای رستگار پور و آقای منصوری گرامی، و باز هم میبینیم که فشار مالیاتی عملا بر پرداخت کنندگان واقعی در حوزه کسب و کارها و بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و در پایان هم میگیم که درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده تحقق پیدا کرد. در پایان هر سال هم بگیم که معمول شده این موضوع. حالا اگر نکته دیگه هست خودتون فکر کنین 67% از منابع مالیاتی جدید تحقق پیدا میکنه به عنوان یک کارشناس؟
حرف شما کاملا درسته، متاسفانه این رو سنوات گذشته ما اصلا شاهد نبودیم. ببینیم مالیات بر عایدی سرمایه طبق قانون مالیات بر سودگیری و سفت بازی عملا از اردیبهشت 1406 استارت میخوره، تازه اونجا هم ما دوری تنفس داریم، یعنی ما اصلا نباید اون حساب بکنیم توی قانون بودجه سال 1405. برای همین من پیشبینی متاسفانه اینه که از مادیای فعلی اکثرا این قرار عقص بشه.
و آقای منصوری نظر حضرت عالی
ببینید
این افزایش 67% فکر می‌کنید از کجا قرار تامین بشه؟ چون این خیلی مهمه در راستای بحث ما در حوزه کسب و کارها و تغییرات مالیاتی که قرار هست کمک کنه به کسب و کارها.
ببینید من یه توجهی ابتدا بدم خدمت.
بفرمایید.
واقعیت اینه که طی حدود یک دهه اخیر نرخ تشکیل سرمایه بسیار پایین بوده، اگه نگیم منفی بوده.
بله.
معنیش اینه که بخش مولد کشور رشد نکرد. بنابراین این الگوی دریافت مالیات به معنای این است که کسانی که در شرایط تحریم و رکود اقتصادی تونستن بقای خودشون رو حفظ بکنن دوباره یک بار دیگه توسط این نظام مالیاتی تحت فشار قرار میگیرن. در سوی مقابل کسانی که شفافیت لازم رو ندارن، کسانی که درگیر سوداگری هستند و لایه‌های دیگه به روش‌های غیر رسمی فعالیت میکنن اساساً مشمول این نظام در واقع دریافت مالیات نمیشن.
بله.
معنیش این است که داریم بخش رسمی و واقعی فعالان مولد رو هدایت میکنیم به کار سوداگری. این نکته اول هست. نکته دوم اینه که 85% سود شرکت های سودده کشور توسط 1% شرکت ها تأمین میشه. اون 1% اغلب متعلقن به نهادهای عمومی غیر دولتی و عملا داده های ما نشون میده که کمتر از 10% دارن مالیات پرداخت میکنن، در حالی که مابقی که بخش عمده آنها اسمی ها هستن، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستن، بالای 25% دارن مالیات میدن. ببینید اینها رو وقتی کنار هم میذاریم واقعیتش اینه که به زبان اقتصاد سیاسی حتما ما در حوزه فعالان اقتصادی تعارض خواهیم داشت با این سبک از برخورد و سیاست گذاری اقتصادی. نمادش میشه آنچه که در دوره اخیر در بازار شروع شد و بعد به جاهای دیگه کشیده شد. بنابراین میخوام عرض بکنم که داستان به نظر من در حوزه مالیات عمیق‌تر از این بحث است. ما بر اساس تورم داریم مالیات رو افزایش میدیم و بحثی نیست، اما طرف مقابل نرخ تشکیل سرمایه دقیقا دچار مشکل هست. ما یک گزارشی در
من یه سوال بپرسم قبلش آقای منصوری، ببخشید چون نمیخوام فاصله بگیریم توی بحث و ممنونم از توضیحات کاملتون. سوال اول من اینه که شاید این رو باید زودتر میپرسیدم، آیا اصلا درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه 1405 واقع بینانه هست؟
از کردم ببینید بنا به تجربه سازمان مالیاتی توان دریافت مالیات رو داره، به ویژه این که در دوره اخیر سامانهایی رو فعال کردن، امر درستی هم هست به نظرم، توانمندی بخش مالیاتی باید افزایش پیدا کنه، بنابراین اشرافشون بیشتر هم هست، امکان در واقع تحقق رو من بیشتر میبینم نسبت به سالهای قبل.
به چه قیمتی 67% پیش بینی شده افزایش 67% پیش بینی شده که در بودجه هست، به چه قیمتی؟
به قیمت به نظر من فشار مجدد بر بخش فعالان مولد اقتصادی.
بله، و آقای رستگاه‌پور گرامی، نظر از عطای ایران بشنویم در این رابطه، آیا واقع بینانه است این درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده؟
ببینید واقعا دو تا بحثه، به نظر بخش خصوصی نه واقعیتش واقع بینانه نیست، ولی شاید دولت راه دیگری ندارد، یعنی شاید بتونیم بگیم مطمئن ترین روش برای کسب درآمد دولت همین مالیات باشه. ولی از اون طرف حالا من خیلی دوست داشتم از سازمان مالیاتی هم
حتما با ما همراه خواهند شد آقای موحدی.
ببینید من یه واقعیت کف بازارم اصطلاحا به شما بگم، متاسفانه در واقعیت کف بازار خیلی وقتا ما میبینیم، این احتمالا از سمت مسئولین سازمان مالیاتی تایید نشه این حرف من، ولی کف بازار واقعیت هست، معدی میره، ممیز، سرممیز، ممیز کل به صورت شفاهی و غیر رسمی میگه که ببینید به ما گفتن انقدر وصول کنید و ما باید وصول کنیم. این واقعیت تلخ اتفاقی که الان داره میفته.
بله.
چی میخوام بهتون بگم، یعنی فشارش اینطوری میاد روی کسب و کارها. ما الان روزانه با خیلی از معدی ها سر و کار داریم که به طرق مختلف مثلا میخواد گواهی ماده سر 86 بگیره.
بله.
به طرق مختلف معدی کارش گیره، میخواد پروانه کسب و کار بگیره، میخواد وام بگیره، میخواد هزار کار دیگه بکنه، متاسفانه فشار میارن روش و اینو مطالبه میکنن. پس وقتی ما میگیم فشار میاد رو کسب و کار، منظورمون این جنس فشاره، میدونی چی میخوام بگم؟
بله. اینم در شرایطی که ما در اقتصادمون باید بگیم در یکی دو سال گذشته و حتما در سال 1405 هم همین شرایط خواهد بود، هم شما بهتر از من آگاه هستید، ما دوچار یک رکود تورمی هستیم و برای خروج از این رکود تورم حتما باید از ابزارهایی که دولت یا سیاستهای پولی مالی که دولت در اختیارش هست بهره لازم رو ببریم که بتونیم حداقل از رکود تورمی خارج بشیم و بریم در شرایط رونق آرام آرام قرار بگیریم. به نظر این چنین ابزارهایی پیش روی دولت نیست برای خروج از رکود تورمی و صرفا ما یک روزمرگی رو شاید خواهیم بود تا بریم در سال 1405 ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و آیا میتونیم از این رکود تورمی خارج بشیم یا خیر. این افزایش 67% اگه قرار باشه باز هم فشارش رو بر کسب و کارها و بخش‌های مولد بیاره، قطعا ما با شرایط خوبی روبرو نخواهیم بود در این بخش‌ها و اثرات منفی رو همراه خودش خواهد داشت. جناب آقای عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق هم با ما همراه هستند. آقای هاشمی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همه ملت ایران.
ممنونم از همراهی شما. آقای هاشمی، تغییرات مالیاتی که به نفع کسب و کارها در بودجه سال 1405 دیده شده رو دوست داریم از زبان حضرت عالی بشنویم و ببینیم آیا این در راستای اون افزایش 67% درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه هست؟
بله، معافیت‌های مالیاتی که در نظر گرفته شده، حالا عمدتاً چیزی که بیشتر حالا مردم مایلن بدونن بحث کارمندا و حقوق بگیران دولتی هست که سقفش برای معافیت مالیاتی تو سال گذشته 24 میلیون تومان بود.
بله.
امسال با توجه به شرایط معیشتی مردم و افزایش هزینه های خانوار، این سقف افزایش داده شد به 40 میلیون تومان. یعنی تا 40 میلیون تومان که تقریبا 70% کارگران و کارمندان شامل میشه، مالیات ازشون اخذ نمیشه و از اون به بعد هم پلکانی هست. یعنی با یه پله 10%، 15%، 20% و همینجور میره تا به اصطلاح.
حالا ما میخوایم تمرکزمون بره روی کسب و کارها. اون چه که میتونه کمک بکنه به کسب و کارها، به هر حال شرایط اقتصادی کنانه ما شرایط اقتصاد مناسبی نیست، هم رکود داریم هم تورم داریم و برای عبور از این شرایط ما لازمه که حمایت هایی از کسب و کارها داشته باشیم. یکی از اون حمایت ها میره در حوزه مالیات و سیاست های مالیاتی که میتونیم پیاده سازی بکنیم در راستای حمایت از کسب و کارها برای بقا و تداوم فعالیتشون در شرایط رکود تورم. این یه نکته است. در طرف مقابل میبینیم که در لایحه بودجه قرار هست این مسیر ادامه پیدا بکنه، اما یه افزایش 67% درآمدهای مالیاتی رو هم ما شاهد هستیم که معمولا هم گفته میشه پایه‌های مالیاتی تغییر میکنه، در واقع معدیان جدید اضافه میشن، فرار مالیاتی رو جلوش میگیریم و اینها، که هر سال هم این اتفاق خیلی کم میفته آقای هاشمی. در سالهای گذشته هم دیدیم، در سال 1404 هم که حالا گزارشش میاد میبینیم که خیلی اثرگذار نیست. عملا این 67% باز بر عهده کسب و کارها خواهد افتاد و اونها هستن که پرداخت کنن. این در تضاد با اون سیاستی است که ما برای حمایت از کسب و کارها داریم. درسته در ظاهر میایم معافیت هایی رو در نظر میگیریم و میگیم داریم حمایت میکنیم، اما در باطن امر این اتفاق رقم نخواهد خورد. نظر من به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد هست، اما از زبان شما بشنوید.
ببینید چیزی که واقعیت داره، مالیات یه بخش عمده ای از درآمدهای همه کشورها رو تامین میکنه، ولی همونجوری که شما فرمودید این مالیات باید عادلانه باشه. یعنی جوری نباشه که به اصطلاح کسب و کارهای مختلف مردم رو به نوعی تحت و شا قرار بده و از رونق بندازه یا فشار بیاره بر مشاغل و کسب و کارها که به نوعی مردم نتونن پرداخت کنن یا اگر پرداخت کنن دچار ورشکستگی بشن. تو بحث توجیهی که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی داشتن، بحث این بود که ما دنبال در واقع بحث درآمد هستیم، کسب درآمد و سود و در واقع تناراکارمون اون بحث تراکنش ها هست، تراکنش هایی که مالی که بانک های اقتصادی دارن و افزایش هایی هم که اینا میگفتن تو معافیت ها هم افزایش داشتن، یعنی سقف معافیت ها رو هم از نظر ریالی افزایش دادن. حالا من تو ذهنم نیست دقیقا اون ارقامش که تو لایحه موجود هست. ما امیدواریم که همین در عمل اتفاق بیفته و خطاهای محاسباتی که خیلی از مؤدیان مراجعه میکنن به ما که مثلا ما اینقدر تراکنش نداشتیم و اینقدر سود نداشتیم یا مثلا مشترک استفاده میشده و خیلی از موارد این چنینی، بتونن سازمان مالیاتی و کارشناسانشون برطرف بکنن و اون کسایی که واقعا حالا استحقاق هست ازشون مالیات گرفته بشه بندازه گرفته بشه و اونایی هم که نیستن معافیت مالیاتی شامل.
این انتظار که همواره وجود داره در اقتصاد که اون عدالت مالیاتی رعایت بشه. آقای منصوری اگر نکته‌ای هست حضرت عالی بفرمایید. به هر حال آقای هاشمی عضو کمیسیون تلفیق بودن و شاید بهتر بتونن کمک بکنن به ادامه بحث با توجه به سوالاتی که در ذهن شما به عنوان یکی از عزیزانی که به صورت علمی نگاه میکنید به فعالیت بخش خصوصی و در مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران هستید. بفهم
نکته‌ای که من میتونم الان اضافه بکنم به فرمایش دوستان اینه که بله، منابع دولت در بخش نفت به طور قابل توجهی دچار کاهش شده در بودجه 405، کمتر از 50%. بنابراین دولت کوشش میکنه این رو از بخش مالیات به طور خاص در واقع تأمین بکنه. اما نکته‌ای که ما داریم و میتونه در واقع پیشنهاد ما در تعدیل فشار بر فعالان مولد بخش خصوصی بدون توجه به منابع نبوده. ما منابع پیشنهادی رو هم وقتی پیشنهاد